بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز الجهت الثالثه فی شبهت الاولیه. مرحوم آقای آصف اسماعیل صدر به شبهه را وارد کردن، مطرح کردن به عنوان نقض بر استصحاب کلی قسم ثانی. گفتن اگر قائل به جریان استصحاب در این قسم بشیم، لازمه ای داره که این فقهیاً این لازم قابل التزام نیست. مرحوم آقای صدرم این شبهره تلقیح کردن با یه اعمال دقتی که این شبهه روشن‌تر باشه، لذا از همون تقریب مرحوم آقای صدر استفاده میکنیم. فرمودن اگر ما یه عبایی رو داشته باشیم که علم پیدا کنیم یکی از دو طرف این عبا نجس شده، یا طرف اعلا یا طرف اسفل، این رو می دانم که این عبا نجس شده یا قسمت اعلا یا قسمت اسفل. بعد قسمت یکی از دو قسمت رو می شوریم، مثلا قسمت اعلا رو می شوریم. بعد از اینکه قسمت اعلا رو شستیم، خب واضحه که ما علم به طهارت این عبا نداریم. چرا اون قسمتی که نجس بوده قسمت اسفل بوده. بلا اشکال ما استصحاب بقاء نجاست عبا رو داریم، چون علم اجمالی ما این بود که نجاست یا در اعلا بود یا در اسفل بود. اعلا میشه فرد قصیر، اسفل میشه فرد طویل. اگر نجاست در اعلا بود قطعا زائل شد، چون قسمت اعلا رو شستیم. اگر نجاست در اسفل بود قطعا باقیه، چون اسفل رو نشستیم. بعد ما دستمون رو که خیزه میزنیم به قسمت اسفل این عبا. خب حالا این دست ما طاهره یا نجس، محکوم به طهارته یا محکوم به نجاسته؟ این دست ما بلا اشکال محکوم به چیه؟ به طهارته. در ملاقی بعض الاطراف در علم اجمالی دو تا نظر هست. یه نظر اینه که ملاقی بعض الاطراف محکوم به طهارت کما علیه المشهور. دو تا لباس، یکی نجس یکی پاک، شما دست خیس به یک لباس بزنید، اون دستتون محکوم به طهارت کما علیه المشهور که ما هم ازش تبعیت کردیم. قول دوم اینه که اگر دست ما با بعض الاطراف ملاقات کرد، اگر جسم طاهری با بعض الاطراف ملاقات کرد، محکوم به نجاسته، الا در یک صورت. و اون صورت اینه که طرف دیگر از محل تکلیف خارج شده باشه. مثلا ما دو تا انا داریم، علم داریم به نجاست احد الانائین، اگر دستم رو به یکی از این دو انا زدم از اون دست باید اجتناب کنم. بله، اگر رفتم یکی از این دو انارش تطهیر شستم، مثلا انای یسار رفتم شستم، بعد از شستن برم دست خیس بزنم به انای یمین، این دست محکوم به طهارته. چرا؟ چون انای یسار دیگه محل تکلیف نیست، الان قطعاً چیه؟ پاک. این معنای بعضی هست مثل مرحوم آقای صدر قائلن که ما از بعض اطراف، از ملاقی بعض الاطراف باید اجتناب کنیم، مگر اینکه طرف دوم از محل تکلیف خارج شده باشه. مثلا این مثال اناهی بزنم، ما ننوفی از این قبیله، چون اول من علم اجمالی داشتم که یا اسفل این عبا نجسه یا اعلاش، بعد اعلارش بار کردم شستم، بعد شستم دستم رکه خیس بود زدم به اسفل چی؟ این عبا. این دست محکوم به طهارته. خوب دقت کردیم، این دست محکوم به طهارته، هم بر مبنای مشهور هم بر مبنای که مرحوم آزد. بعد از این که دستم رو زدم به قسمت اسفل، برای بار دوم دستم رو زدم به اعلای عبا. خب اگر دستم رو زدم به اعلای عبا، من باید از این دست اجتناب کنم. چرا؟ چون من نمیدانم این عبا نجسه یا نجس نیست. استصحاب میگه نجاست نجسه، و من با هر دو طرف این عبا رو لمس کردم، هم قسمت عب... ملاقات کرد دست من، هم قسمت اسفل و هم قسمت اعلا. بعد قسمت اعلا پاکه، اما بعد از ملاقات دست من دیگه با بعض الاطراف ملاقات نکرده. درسته با بعض الاطراف ملاقات کرده، اما با عبا ملاقات کرده، و عبا طبق استصحاب بقا نجاست کلی استصحاب میگه این نجسه. خب من دستم رو میدونیم که اصل جاریه در ملاقات که استصحاب نجاست باشه، اون اصل خود میکنه به نجاست چی؟ ملاقی. اگر شما دستتون رو زدیم به دستگیره در، نمیدونید این دستگیره پاکه یا نجسه، اما حالت سابقش چیه؟ نجاسته. اون دستتون هم محکومه به نجاسته، از اون دستم باید اجتناب کرد. خب و حال این که این فقهیاً قابل التزام نیست. چطور میشه شارع مقدس تعبد بکنه به نجاست این دست بعد از ملاقات با قسمت طاهر؟ وقتی دست من با اسفل عبا ملاقات کرد میشه ملاقی با بعض الاطراف، و ملاقی بعض الاطراف محکوم به طهارته. اما وقتی دست من با قسمت اعلا که طاهر بود حسب الفرض، یا از اول طاهر بود یا بعد القصد طاهر شد، وقت چون دست من ملاقات با عبا کرده، در این صورت من باید از این دست اجتناب کنم. و حال این که فقط در اثر ملاقات با یک شیعه جسم طاهر، فقیهن قابل التزام نیست. از این که فقیهن قابل التزام نیست، میفهمیم که این استصحاب کلی نباید جاری باشه، چون فرق بین این مثال و سایر امثله نیست. قد پیدا میکنیم که استصحاب کلی نباید جاری باشه. بله، چون به جهت این که این دست من ملاقیست، عبا ملاقاست، استصحاب چی میگه؟ میگه این عبا نجس بود، الان هم نجسه، دست من با عبا ملاقات کرد. حالا که دست من با عبا ملاقات کرد، دقت کردی؟ اون استصحاب که این عبا نجسه، دست من هم که با عبا ملاقات کرد، همون استصحاب که دست تو هم که ملاقیه، اونم نجسه. پس بنابراین عنایت بفرمایید، از این که این فقهیاً قابل التزام نیست، میفهمیم که استصحاب کلی در قسم ثانی تمام نیست. این یک نقض بر جریان استصحاب در قسم ثانی. اصل مثبت چرا باشه؟ چون اصل شرعی ملاقات که نجاست اثر شرعیه دیگه. نجاست ملاقات مثل که شما دستتون رو زدین به دیوار، دیواری که نمیدونید پاکه یا نجسه، اما قبلا نجس بود، بعد از این که دستتون زدید به دیوار، الان این دست محکوم به نجاست هست یا نیست؟ هست. چرا؟ نه به خاطر خود این دست استصحاب طهارت داره، چون این دست قبل از این که به دیوار بزنید پاک بود، اما استصحاب طهارت در دست محکوم به استصحاب نجاست در دیواره. نه اینجا رو بعد توضیح میدم استصحاب فرد مردد هم نیست. مرحوم آقای خویی این نقض رو نقض بکنم گفتم برمون مشکل نداره، چون این تعبده به نجاست ملاقی نجاست ظاهری است، واقعیه که نیست، بر قبول داریم ما. شارع با تعبد به نجاست عبا تعبد میکنه به نجاست ید، میگیم بعد از این که دستش زد به اون قسمت طاهر دیگه باید از این دست اجتناب کنه، باید برش کار کنه برای نماز تطهیرش کنه بشوردهش. آقای خوبی گفته ما ملتزم میشیم، هیچ استبعادی هم نداره، بلق ما بلق خاشمان نیستیم، به تعبد شرعیه. شعار تعبد کرده به بقاء نجاست این عبا، دقت کردین وقتی که تعبد کرده به بقاء نجاست این عبا، خب تعبد به بقاء نجاست ملاقا تعبد به نجاست چیه؟ ملاقیست، دست من ملاقی عبا ملاقا. شعار میگه این عبا نجسه، شما وقتی دست به اسفل عبا زدید این دست چیه؟ محکوم به طهارت، به استصحاب طهارت و قاعده طهارت در این دست جاری میشه. چرا؟ چون ملاقات کرد با بعض الاطراف. اما وقتی رفتیم به قسمت اعلا دست زدیم با اینکه این اعلا یقینا چیه؟ پاکه، تا دست زدیم به این اعلا شعار تعبد میکنه به نجاست ملاقی. ملاقی چیه؟ این دست. میگه این دستت رو باید نجس اجتناب. ایشون میگه نه هیچ محصولی هم نداره، استصحاب کلی قسم دوم رو جاری میدونیم، باب تعبد باب تعبدش کن نداره. شعار امکان داره بگه آقا این دست شما دست چپ اون یکی هم دست رو چپه و هر دو تعبد کن، دست اشاره تعبد کرده به نجاست عبا یعنی ملاقا، و تعبد به نجاست ملاقا تعبد به نجاست چیه؟ ملاقا. پس بنابراین اشاره میگه اگر دستت به طرف اعلا زدی باید از این دست اجتناب کنی، با این که یقین دارم چیه؟ در ملاقات دوم دست من با طاهر ملاقات کرد. همه مطالب آدم ساخته از این بدایی مطلبه که ساخته دست و پر آدم باشه که به درد نمیخوره، هر مطلبی با ذهن بسنه. شاید هم نفهم ما که علم غیر بدهیم، شاید هم نفهم دوشه، یعنی اینه که ما میگیم همه میگیم 100% درسته، شاید درست باشه شاید نباشه، یعنی مناتون این درسته.
استاد مرحوم خویی این حکم مشهور به طهارت ملاقی رو یعنی تخصیص میذارن؟
نه تخصیص نمیزنن، چون طهارت واقعی مراد آقای خویی نیست، طهارت ظاهر نجاست واقعی مراد آقای خویی نیست، نجاست ظاهری است.
خب مشهورم نجاست طهارت ظاهری رو خویی
میگن، وگرنه واقعی خب میگه اشکال بر مشهور. خب میگه اشاره تعبد به نجاست عبا نکرده. چرا؟ نمیدانم این دست پاک است یا نجس. شعاره میگه تعبد، ببینید من یقین دارم به نجاست به طهارت دستم، نه کجا یقینم، من یقین دارم به طهارت، نه یقین دارم به نجاست دست، نه، اما وقتی دستم رو به اسفل عبا میزنم شعار تعبد نمی کنه، اما تا دستم رو به اعلای عبا که طاهره شعار تعبد میکنه به نجاست این دست. الان تعبد میکنه شعار که گفته نجاست واقعیه تابعه اینه، من یقین ندارم به طهارت دست. 50-50 50% دست من پاکه و 50% هم احتمالا نجسه، چون اون نجاست اسفل عبا خودش 50 بود. آقای فهمی چه محصول داره؟ شما وقتی دستتون رو به اسفل عبا میزنید شعار تعبد نمی کنه. تا دستتون رو به اون قسمت طاهر عبا میزنید که اعلاست، شعار تعبد میکنن. آقای خوبی میگه هیچ محصولی
نداره،
اعلی که یقینا طاهره. هیچ شعار تعبد کرده؟
اگه دست به شیء دیگری که طاهره غیر از اعلا بزنه چرا؟
هیچ شعار باز تعبد میکنه به طاهره. اما این یک خصوصیتی داره این اعلا که تا دستش میزنی شعار تعبد میکنه به نجاستش، اما به هر طاهری، به هر مشکوکی غیر از این اعلا دست بزنی شعار تعبد نمیکنه به نجاست. فقط میگه اگر دستتون زدین به این اعلا، من شما رو تعبد میکنم به نجاست دست. محضوری داره
جایی که جنس رسانه این نیست که بگیم برق از اونجا
میگه چیه؟ متوجه نشده
دیگه، مثل برق که نیست بگیم آقا این رسانه اون گوشش دست بذاری این ورش هم
ما اتفاقا شما معید ایشان
هستید.
دست شعره دوست داشته اینجا تعبد کنه انما البیع مثل الربا. خب بیع با ربا چه فرقی میکنه؟ احل الله البیع و حرم الربا. بقول شما این همه طاهرها مثل همه، اما به هر طاهری که دست بزنید شعاره تعبد به نجاست نمیکنه. اما تا این اعلای عبار دست بزنید شعاره الان تعبد میکنه به چی؟ به کدوم تعبد؟ به دلیل تعبدش به بقاء نجاست چی؟ عبا. این خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای خویی شبه عبای با تصدیل شبه نیست و معلومه، خیلی هم واضحه، هیچ اشکالی هم نداره. برای این نحضی هم نیست، ما میگیم برای اگر انگشتتون زدیم به بالای عبا شعار تعبد میکنه به چی؟ به نجاست اون انگشت یا اون دست. این رئیسون گفت اصلا چه شبهه این؟ چه حرفی شما میزنید؟ شعار وقتی دست به زیر عبا زدین از فل عبا تعبد نکرد به چی؟ به نجاست. به نجاست چی؟ ملاقی. ملاقی چیه؟ دست. اما تا همین دستتون رو به قسمت اعلا میزنید ملاق این میکنه، تعبد میکنه. بعد مرمون های گویی یک تقریب تازه هم از این استصحاب عبا میدن بقا نجاست در عبا میدن که این از شبهه از ذهنم این مدار دور بشه. میفرماید که این عبا قطعا موضعی از این عبا نجس شد، یقینا نجس شد، و دست من یقینا با همون موضعی که نجس شده بود ملاقات کرد. چون عبا دو تا موضع بیشتر نداشت، اسفل و چی؟ اعلا. قطعا یکی از این دو قسمت عبا چیه؟ یقینا نجس شد، و دست من هم با اون قسمتی که یقینا نجس شده بود ملاقات کرد. اعلا بود ملاقات کرد، اسفل بود. شک شما به این برمیگرده چی؟ نه همون قسمت، همون موزه، با همون موزه، با همون موزه که قبلا نجس بود قطعا ملاقات کرد. تو دو مرحله چی؟ پس اون موزه ای که نجس شده بود نگفتیم موزه ای که نجس است، گفتیم موزه ای که صبح نجس شده بود ملاقات کرد. فقط شک داریم که وقت ملاقات پاک بود یا نجس بود. احتمال میدیم اون موضع وقت ملاقات پاک بوده، اگر کجا بوده؟ در اعلا بوده. و احتمال میدیم اون موضع این ملاقات نجس بوده که اگر در اسفل بوده. استصحاب میگه آقا اون موضع صبح که نجس شده بود تا وقت ملاقات نجاستش باقی بود. نمیدونیم، نمیدونیم همون موضعی رو شست که نجس شده بود یا موضعی رو شست که اتفاقا نجس نشده بود، این رو نمیدونیم.
اون موضعی که شسته شده که دست
زده
که به
نجس دست نزده، خب بیدارم. اما با اون موضعی که صبح نجس شده بود دست زد یا نزد؟ اون موضعی که صبح نجس شده بود این دست زد. قطعا با اون موضعی که صبح نجس شده بود دست زد. خب خدمت شما عرض کنم که بعد که دست زد، آیا حینه که دست زد و حینه ملاقات، آیا اون موضع تطهیر شده بود یا نشده؟ نمیدانم. استصحاب چی میگه؟ میگه اون نجاست الهین الملاقات باقی بود. اینم یه بیان خیلی روشن ایشان برای میگه قطعا موضعی که در صبح نجس شده بود، قطعا دست من با اون موضع ملاقات کرد، نه با موضع نجس، با موضعی که صبح نجس شده. اما نمیدونم حین الملاقات اون موضع پاک بود یا نجس بود. استصحاب میگه چیه؟ میگه اون موضع نجاستش باقی بود. یه استصحاب بسیار شست و رفت و خود دیگه. چه شبه ایسای خوری میگه؟ دست من با موضعی که صبح نجس بوده ملاقات کرده، اما نمیدانم در حین ملاقات اون موضع پاک بود یا نجس. استصحاب میگه اون موضع چیه؟ نجس بود. پس اگر تقریب استصحاب، تقریب استصحاب ره از اون تقریب آقای صد چون آقای صد یه تقریبی خواست بگه که خیلی مستبعدش کرد، گفت وقتی دست میزنید به اسفل این عبا، این دست چیه؟ محکوم به طهارت. اما تا دستتون رو به اعلا میزنید چیه؟ شرعن محکوم چیه؟ به نجاسته. چه فقیه که شما وقتی دست رو به بالا میزنید شعار تعبد میکنه به چی؟ به نجاسته. آقای خویی هم گفتنش هیچ کار نداره دست شاره، گفت وقتی دست به اون بالا بزنی تعبد میکنن به نجاست چی؟ دست تو. بعدم آمدن ایشون استصحاب رو یه تقریبی کردن که مقدار جلو استبعادش چیه بگیرن. میگن بعد از این که من دست زدم به بالا، خوب دقت کنیم، وقتی به اسفل دست میزنم یقین ندارم که به اون موضعی که صبح نجس بود دست زده باشم، میره یقین ندارم، احتمال میدم دست زده باشم، احتمال میدم چیه؟ دست نزده باشم. اما تا به اعلا دست نمیزنم یک یقین برای من پیدا میشه، یقیناً به موضعی که صبح نجس بود دست زدم، یقیناً دست زدم، چون از دو موضع خارج نبود، یکی اعلا بود یکی رسم. نمیدانم این ملاقات پاک بود یا نجس بود. استصحاب میگه نجس بود. وقتی استصحاب گفت ملاقات نجسه، تعبد به نجاست ملاقات میشه تعبد به نجاست ملاقات. خواهی خوبی برد میگه باید ملتزم، میگه اصلا جای شبه هم نداره، این باید همه ملتزم بشن. مشهور سعی کردن شبهه رو جواب بدن، این استصحاب بقاء نجاست رو از کار بندازن. خدمت شما عرض کنم که جوابهایی پس شبهه روشن شد، تأیید آقای خویی هم آقای خویی این شبهه رو قبول نکردن، یعنی چی؟ تسلیم شدن، گفتن بعد آما هم میگه که از اون دست باید اجتناب کرد و اینجا شکی هم نداره، ما استصحاب نجاست رو در دست جاری میکنیم. بپردازیم ابتداءً به شبهه مرحوم، دقت کنید، بپردازیم به شبهه عبائیه، بعد بپردازیم به بیان مرحوم آقای خویی. در واقع آقای خویی این شبهه رو پذیرفتن، یعنی گفتن هیچ محصولی هم درش نیست، با توضیحی هم که خودشون دادن. ببینیم آیا فرمایش ایشان هم میشه بهش ملتزم شد یا نه. اول بریم سراغ چی؟ مرحوم اصل شبهه. این دقت کنید، نجاست یک عبا یا لباس فرق نمی کنه، موضوعیتش برای دو حکم شرعی به اختلافه. مثلا عبا رو در نظر بگیریم، عبای نجس دو تا حکم شرعی داره، دو تا اثر شرعی داره، یکی بطلان نماز با عبای نجس، یکی نجاست ملاقی با عبای نجس. اما در قسمت بطلان نماز دقت کنید اصل نجاست در عبا کافیه، یعنی تمام عبا نجس بشه یا موزه از عبا نجس بشه، اون موزه هر کجا که باشه، کم باشه، کوچیک باشه، زیاد باشه، فرق نمیکنه، نماز با اون عبا باطل. تمام عبا نجس باشه، نماز با اون عبا باطله. یک گوشه از عبا نجس باشه، نماز باطله. جز موضع کوچک نجس باشه، باطله. رضا این عبا من میخوام چیه باشه؟ نماز بخونم. این عبا یک طرفش اعلا یا اسفلش نجس شد، اعلاش شستم، میخوام الان نماز بخونم. استصحاب بگه این عبا نجس، فرق هم نمی کنه. تمام عبا نجس باشه، یک گوشش نجس باشه، موزهش نجس باشه، با این عبا نمیشه نماز کنه. اینجا این استصحاب جاریه، این وزانش وزان استصحاب کلیه، اینجا استصحاب جاریه. اما دقت کنید لذا اگر یه نقطش هم نجس باشه نمیشه با اون عبا نماز کنه. اما اگر دست خیس من به عبا برخورد کرد، دست خیس من با عبا برخورد کرد، آیا نجاستی این عبا کافیه برای حکم به تنجس این دست؟ نه، این دیگه کافی نیست. نجاست این عبا به هیچ وجه ثابت نمیکنه نجاست این دست. ما احتیاج داریم به چی؟ به نجاست اون موزه. من دستم خورده به این عبا، موزه ای که دست به این عبا بشه مثلا 4 سانتی متر مربع، 2 سانتی متر مربع، اگر تمام عبا نجس باشه الا اون 2 سانتی متر دستم پاکه، نصف اون عبا نجس باشه الا 2 سانتی متر، الا اون موزه ای که خورده دستم نجس نیست، مثل نماز نیست. پس دقت میکنیم، میریم پس سراغ چی؟ سراغ استصحاب نجاست عبا به درد میکنه. باید اون موضع ملاقات نجس باشه. در اینجا استصحاب نجاست ازانش استصحاب شخصیه، یک بخشی از عبا نجس باشه کافی نیست، نیمی از عبا نجس باشه کافی نیست. باید موضع ملاقات چیه نجس باشه. حالا ما کاری فعلا به اون مسئله نداریم، کاری در راجع به این حکم دو مسئله میگم، فرق بین نجاست ملاقی و بحث بطلان نماز. پس در عبا نجاست عبا به نحو کلی کافیست برای حکم بچی به بطلان نماز، چون در نماز اگر یک جزء از عبا نجس باشه نماز باطل، اما اگر یک قسمت از عبا نجس باشه برای نجاست ملاقی کافیه؟ نه کافی نیست، بلکه احتیاج داریم به چی؟ احتیاج داریم به نجاست اون موضع ملاقات، اون موضع باید نجس باشه. خب پس بنابراین من اگر بخوام دستم با این عبا ملاقات کرده باشه، با هر عبایی سابقا نجس باشه، استصحاب نجاست اصلا جایی نیست، به درد نمیخوره. باید استصحاب کنم بقاء نجاست اون موضع رو، حالا یا از جهت این که اون موضع به تنهایی نجس بوده یا با سایر مغازه، اما نجاست سایر مغازه اصلا کل حجر فی جنب الانسان، هیچ اثری در این حکم نداره، نه طهارت سایر مغازه اثری داره، نه چی؟ نه نجاست. فقط باید اون موضع به چیه؟ شارت عبود کنه به نجاستش. پس بقیه اجزا پاک و نبودش طهارت و سایر اجزا عباب کرد حجر این جنب چیه؟ انسان. خب پس باید موضع ملاقات رو شارت عبود بکنه به نجاست. بیاییم در ما نحنفی، من دستم به کجا خورد؟ به اسفل این عبا. دستم خورده به یک موضعی از این عبا که در اسفل بوده، استصحاب نجاست عبا به درد نمی‌خوره. این اسفر نجس بوده یا نجس نبوده. خب دو تا استصحاب دارم. یکی این که بگم این موضع، این موضع ملاقات سابقا نجس بود، الان هم نجسه. این اصطلاحا بهش میگن چی؟ استصحاب شخص معین. این گفتیم استصحاب شخص معین در قسم دوم جاری نیست. چرا؟ چون موضع ملاقات که این حالت سابقه داشت، که این حالت سابقه داشت، حالت سابقه نداشت، که یقینا این موضع نجس بود، که الان بگم اون نجاست واقعیه. میرم سراغ استصحاب بقاء شخص مبهم. خوب دقت کنیم، میگن یک شخصی موضعی از این قبا نجس بود، اون موضع یا اسفل بود یا اعلا، استصحاب میکنن بقاء اون موضع ره، استصحاب میکنن بقاء نجاست اون موضع به نحو شخص مبهم. خب وقتی که به نحو شخص مبهم باشه، قبلا گفتیم استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون اون شخص مبهم احد الشخصینه، یکی اعلاست که یقیناً الان طاهره، یکی اسفله که یقیناً الان نجسه. دو تا اون شخص میشه، این دو تا نبود دیگه. یا اعلا بود که یقیناً نجس پاکه، یا اسفل بود که یقیناً چیه؟ نجسه. اینجا بیاناتی هست برای اینکه چرا استصحاب جاری نیست، که بیان خیلی شسترفتش نیست و اصلاً در دلیل استصحاب اطلاقی نسبت به چنین موردی نیست، که اون شخص مورد در واقع یکی از دو شخصی که هر دوش حالت یقینی داره، یا لااقل یکیش حالت یقینی داره، دلیل استصحاب نمیگیره. وقتی دلیل استصحاب نگرفت، بریم سراغ قاعده طهارت. هیچ فرقی هم نمی کنه دست داره که به طرف اعلا زدین، از فرزدین به اعلا بزنین یا نزنین. با این توضیحی که دادم، بیان آقای خویی روشنه. وقتی آقای خویی میگه قطعا با اون طرف نجس ملاقات کرده، اون میشه شخص موضع. شخص موضع به نحو مبهم میشه. اون شخص دائره بین احد و شخصه، یکی قطعا باقیه، یکی قطعا چیه؟ زائده. یکی از بیانات روشنش که با کجا در دلیل استصحاب شخصی رو میگیره که اون شخص در آدم واقعی یا قطعا باقیست یا قطعا زائده. پس بنابراین استصحاب در اینجا جاری نیست. استصحاب کلی جاری نیست. خوب دقت کنید، استصحاب کلی جاری نیست، چون در ملاقات، موضوع ملاقات، موضوع تنجس ملاقی کلی نیست، شخصه. شخص ملاقات، یعنی اون قسمتی که باش ملاقات کرده. استصحاب شخصی جاری نیست، در همه قسم کلی قسم ثانی استصحاب شخص جاری نیست، نه شخص معین نه شخص معین. پس بنابراین این چیز نقضی نیست، استصحاب کلی جاریه در این عبا، اما برای نماز خوندن. با این عبا نمیتونم نماز خوندن، اما استصحاب کلی به لحاظ ملاقی موضوع اثر نیست. استصحاب بقاء شخص معین یا استصحاب بقاء شخص مبهم هر دوش منظور داره. پس بنابراین ما هیچ استصحابی در اینجا نداریم. وقتی که استصحاب نداشتیم، نسبت به ملاقی رجوع میکنیم به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در خود ملاقی. این دست قبلا پاک بود، الان هم پاکه. قاعده طهارت هم این دست پاکه.
موضع
ملاقات. دقت کنید، اون قسمت پایین، قسمت پایین که شخص ملاقات باشه، موضع ملاقات، اگر شک کردیم پاکه یا نجسه، اونجا استصحاب طهارت رو داره، اما فایده ای نداره، چون برای نماز کلی کافیه، شخص لازم نیست. دیگه نمیتونم با اون چیه نماز بخونم، با این عبا نمیتونم نماز بخونم، اما اگر دستم رو به عبا زدم ملاقی با این عبا، با طرفین این عبا محکوم به طهارته. این جواب ماست از شبهه عباییه و بیان مرحوم آقای خویی. انشاءالله در روز یک شنبه وارد میشیم در جهت رابعه. جهت رابعه اینه که استصحاب کلی در احکام جاری یا جاری نیست. تا این مثال هایی گفتیم همه استصحاب کلی در موضوعات بود. آیا در خود حکم استصحاب کلی جاری است یا جاری نیست؟ الحمدلله رب العالمین.